سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علیه آل الله لا سیما بقیت الله. عرض تسلیت و تعزیت ما در این ایام شهادت رئیس مذهب تشیع به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در سال گذشته که خدمت عزیزان بودیم، بحث تربیتی رو محضرتون تقدیم کردیم و اون بحث تأثیر محیط بر تربیت بود. گاهی اوقات ماها، عذر میخوام به این صراحت میگم، به وراثتمون مینازیم، در حالی که عوامل محیطی حتی میتواند وراثت قوی رو در تأثیر خودش قرار بده. یعنی قدرت محیط گاهی اوقات بر قدرت وراثت میچربه. نمونه‌هاش هم داریم در تاریخ. بالاخره پسر نوح قوام وراثتیش خیلی بالاست، پدرش پیامبر اولوالعزم الهی است، ولی با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یا شما جعفر کذاب رو می‌بینید که با وجود مبارک امام حسن عسکری برادرم، از پدر و مادر یکی‌اند، ولی یکی میشه امام معصوم، با اینکه جعفر کذاب قوام وراثتیش بالاست، یعنی یک امام معصوم پدرش است، ولی خیلی از کارشناسانی که بالاخره این جعفر کذاب رو مورد تحلیل و بررسی زندگیش رو نشون انجام میدن، میگن ایشون با رفقای بد نشست، هم نشین بد، محیط آلوده، میخواست حتی قصد امامت بکند. حالا این بحث در سال قبل محضر شما تقدیم شد. من امسال میخوام یه بحث باز ریشه‌ای و کلیدی رو در حوزه تربیت و نقش ما بالاخره متولیان، پدران، مادران در این عرصه بیان بکنم. ببینید، ما یک نظام سلطه امروز در دنیا داریم و مورد قبول همه هم هست. لغای نظام سلطه امروز در دنیا وجود داره. به دنبال سلطه نظامیه، به دنبال سلطه اقتصادیه، به دنبال سلطه فرهنگیه، به دنبال سلطه سیاسیه. ولی من امروز میخوام یک رونمایی جدیدی بکنم. بگم این نظام سلطه به دنبال یک سلطه‌گری دیگری هم هست و اون چیه؟ سلطه تربیتی. یعنی چی؟ یعنی میخواد تحت همین عناوین دهکده جهانی، نمیدونم خانه شیشه‌ای، همه آدم‌ها رو با یک مدلی که خودش میخواهد تربیت کند. شما اون آقای روسو رو ببینید، در اون نظریاتش یک تعبیری داره، میگه که ما باید کاری بکنیم که خانواده ها همین شکم بچه ها رو سیر بکنن، بقیهش با ما، یعنی دیگه به بقیه کارا کار نداشته باشن، بقیه کار رو ما انجام میدیم. وقت ببینید، میخوام یک تشریح بکنم، ببینیم گاهی اوقات داریم بازی هم میخوریم، حواسمون نیست. اصلا این نظام سلطه تربیتی داره چیکار میکنه؟ کاری که داره میکنه اینه که مراجع تربیتی رو داره تضعیف میکنه. حالا مراجع تربیتی کیان؟ خب متعددن، مثلا خانواده هست، مدرسه هست، مساجد هستن، رسانه ها هست، اینا رو داره حدشون رو میاره پایین. حالا من نمونه، حالا چون بحثم رو میخوام تربیتی با گرایش خانواده بگم، نمونهش رو میخوایم خانواده مطرح بکنیم. ببینین نظام سلطه داره چیکار میکنه؟ کاری که میکنه اینه که خانواده رو حدش رو میاره در حد تأمین کننده زیستی. میای بابا صبح تا شب بدو، یه حقوقی بگیر، یه پولی به دست بیار، یه خونه بخر، به فکر این باش خونه مثلا 60 متری بکنه 70 متر، 100 متری بکنه 110 متر، ماشین مثلا نیم شاسی تو بکنی شاسی، نمیدونم تلویزیون، نمیدونم LCD تو بکنی LED، دنبال این باش. تو مامان چی کار میکنه؟ مامانم از صبح بلند میشه، اولین فکری که داره صبحونه چی درست کنم، رخت و لباس بشوره، اتو بکنه، به فکر اینه که مثلا جوراب شلواری بچه رو با بلوز ایست بکنه. دیدین مادرها شب عیدا که میشه دیگه، این یکی دو سال اخیرم بیشتر مد شده، مثلا با مادر با دختری ست بپوشه مهمونی میره. ما آقایون هم که بازی میدن، مثلا آقا تو هم پیرن تو رنگ ما بخر، یعنی مهمونی میرن انگار گروه سرود دارن میرن. امروز شاید دغدغه شون این که پرده خونه مثلا با رو تختی ست باشه، مبلمان با فرش چطور ست باشه، تمام دغدغه میاد در حد زیستی قرار میگیره. بعد میبینیم بچه رو ترگل ملگلش میکنن، آمادش میکنن، اتاق داره، تخت خواب داره، لباس ست داره، الحمدلله غذا داره، خوراکش هست، به جا هست، میوش رو میخوره، آماده که شد رهاش میکنن. و کی الان داره تربیتش میکنه؟ آیه احسان علی خانی، مهران مدیری، رامبد جوان، جمونگ، دونگی، اسپایدرمن، بنتن، زورو، خاله شادونه، عمو پوررنگ، اینا هم شدن مربیان نسل ما، دارن اینا تربیت میکنن. و حقیقتا هم اینا دارن تربیت میکنن. چون تو همین فضای دبیرستانی دانشگاهی ببین مثلا این دخترها پسرها، حالا خصوصا گرایش دخترها شاید بیشتر باشه، چقدر دارن BTS میشن، دنبال این گروه های کره‌ای میرن. خب چرا؟ میدونین چرا؟ چون بینید این دختر، این پسر جومونگ رو بیشتر از باباش داره باش ارتباط برقرار میکنه، با تلویزیون بیشتر از پدر ارتباط برقرار میکنه. ما یه موقع توفیق این هیئت حاج میثم آقای مطیع در تهران میرم، من کارهای تربیتی مثلا جلسات تربیتیش رو بنده دارم. چند وقت پیش بود، یعنی حالا بخوام بگم، البته بعد از اونم رفتم، ولی ماجرا تقریبا حوالی محرم سال گذشته اتفاق افتاد. یه جلسه برای والدین ما داشتیم، اواخر جلسه یکی از پدرها گفت آقا من میتونم یه مطلبی به شما بگم بعد جلسه؟ گفتم ما در خدمتیم. بعد جلسه آمد و گفتش آقا من از مسئولین تلبیبیونم، شبکه تعاملی که تو فضای مجازی هست. این به این پنلاش دسترسی داشت، سریع موبایلش رو در آورد و اینترنتش رو فعال کرد و وارد این پنلای دسترسی شد. به من نشون داد، خب ببین حاج آقا، جومونگ تا به حال در تلویزیون بیش از 210 میلیون بار دانلود شده. 210 میلیون بار. حالا مثلا ما هم گاهی قد خب مباحثی داریم، مثلا شنبه ها شبکه سه مباحث تربیتیمون پخش میشه، مثلا کل دانلودی که میشه 200 بار. حالا ببینید اون وقت ما سکاندار تربیت جامعه یا جومونگ یا دونگی، واقعا کی داره امروز سکانداری میکنه؟ میدونین اون وقت اونها تو مدیریت جامعهشون فکر همه چیز رو میکنن. یکی از کارهایی که امروز دارن میکنن اینه که قدرت نفوذ رسانه رو برای تأثیرگذاری بر اساس اون افکاری که دارن بالا دارن میبرن. من یه موقعی تو برنامه آفتاب شرقی شبکه یک سوالی از مادرها پرسیدم، گفتم شاید مامانام ناراحت بشن، حالا میپرسیم حالا یه تلنگری باشه، ناراحتی هم یه موقعی برای شدنه دیگه. به مادرم گفتم شما فرض کنید پسر نوجوان دارید، کدوم یک از شما مادرها با پسر نوجوانتون گلاب به روتون میریم توی سرویس بهداشتی وقتی شماره یک و دوش رو میخواد انجام بده قشنگ کنارشید؟ هیچ کدوم. حاج آقا این حرفا چیه میزنی؟ زشته، نمیدونم بی‌ادبیه. گفتم من میخواستم یه نتیجه بگیرم. گفتم ولی باورتون میشه امروز بچه هاتون با موبایل میرن توی توالت میشینن؟ یعنی این دیگه جایی که ما نفوذ نداریم رسانه نفوذ داره. این نگرانیه. وقت ماها حدمون همین داره میشه، حدمون داره میشه که همین ترگل مرگله به فکر دوچرخ خریدن برای بچه باشیم و نمیدونم کامپیوتر بخریم و فکر میکنیم پدر و مادرهای خوبیم. خوبم هستم و نمیخوام بگم بدیم، ولی رکب داریم میخوریم. او داره کارو خودش رو خوب انجام میده، میدونه داره چی کار میکنه. شما همین الان برین کنار همین خیابون دانشگاه وایسید، یه رب این ماشینایی که داره میره، خدای ماشینایی که خانوادگی ان، می پدر مادر جلو ماشین نشستن، بچه‌ها عقب، همه کلات و موبایل. یعنی رسانه داره قدرت نمایی میکنه و داره تأثیر میگذاره. آقای یونگ که در حوزه روانشناسی یادگیری کار میکنه و کار کرده، میگه که نزدیک به 70% یادگیری انسان از طریق دیدنه. میگه مهمترین کانالهای یادگیری انسان این ستاست: چشم، گوش، زبان. بعد میگه بساوا، مثلا چشایی، لامسه، اینا دیگه مراحل پایین تر هم. به امروز اتوان تو نظام سلطه دارن روی این قدرت نفوذی که در انسان قابلیت داره کار میکنن. رسانه مهمترین ابزارشونه، دارن روی این کار میکنن، سرمایه گذاری میکنن، جری هم شدن، یعنی یه مقداری جلوتر. این که میگم آی روسو نظریش چیه، شما تو اون پنل های کلی مسائل تربیتی و اجتماعی میبینی اینها واقعا قدرت خودشون رو دارن به رخ میکشن. مثلا کار به جای رسیده که حتی رو نسل های ما دارن اسم گذاری میکنن. مثلا میگن نسل هزاره، بعد میگن نسل زومر، نسل زد. مثلا نسل زد تقریبا متولدین 75 مثلا تا 89. بعد میگه نسل آلفا، بعد از اون تا متولدین الان بهشون میگن نسل آلفا. بعد میدونیم برای این نسل تعاریفی هم دارن. بعد ما میدونیم واقعا محقق داره میشه. مثلا چیه تعریفشون؟ تقریبا این بین زد و آلفا این ویژگی هایی که میگن مشترکه. میگه یکیش وابستگی به رسانه است. یعنی بچه ها وابستگیشون به رسانه افزایش پیدا کرد. الان ما واقعا میبینیم مثلا این بچه به دنیا نیومده، تو کریر نذاشتنش میذارش جلو تلویزیون، جنگولک بازی نگاه میکنه، مامان مثلا تو آشپزخونه ظرفاشو بشوره. ما یه جای همین ایام تعطیلات نوروز بود، رفته بودیم مسافرتی مهمانی، دم که اینا یه بچه کوچیک داشتن، تازه غذای کمکیشو شروع کرده بود، یه غذای میکس کردن براشو آوردند و مدام یه خواهر نوجوان داشت. این خواهری سری یه کارتون رو گوشی موبایل فعال کرد، بچه چند ماهش؟ مثلا 7 ماهش. کارتون ببینه که این بتونه بهش غذا بده. خب ما آیا باور داریم که خود کارشناسان شرقی، غربی، شمالی، جنوبی همه میگن آقا زیر 2 سال اصلا استفاده از رسانه ممنوعه، به بخشای از مغز تخریب وارد میکنه، حالا غیر از اون آثار تربیتیش؟ ولی امروز نسل ما وابسته به رسانه شده. من اینو بگم، ما این نسل بیگناهه، تقصیر نداره. یکی این که تو اون مدل جهانی اینا میخوان اینا رو تحت سلطه خودشون قرار بدن، لذا ابزار رو تولید میکنن. یکی هم ماها ناگاهانه باش مواجه شدیم، وگرنه اگر ما هم همسن و سال اینا بودیم گاهی قاید بدتر بودیم. یه مادری آمده بود پیش بنده، مواجه ما یه نوجوانی داریم، این بازی کلش رو خدمت شما عرض بکنم که وابسته شده بهش. در من پارسال بود، تابستان پارسال ایشون به من میگفت، خب نزدیکای امتحانش که شد باباش خب میگه همش این گوشی دستشه، گوشی رو گرفتیم ازش که این بشنه درس بخونه. موجود دیوانوار میگفت شروع کرد خودش رو زدن، شیشه شکوند، میرم خودم رو میکشم. دیگه میگفت باباش عصبانی شد، ذلیل مرده، بیا اینجا بشین ببینم مگه این چه کوفت و چه دردیه که تو باش اینجوری ارتباط برد. میگفت شروع کرد یکم به باباش نشون دادن. موجا باورت میشه الان مشکل ما باباش شده. موجا موقع باباش تو توالت نشسته داد میزنه علی بدو اینجا رو باید چی کار کنه. موجا تابستان یه مشهد رفتیم خانوادگی، هر چند کیلومتر میزد کنار ببینه حالا وضعیت چطور باید چی کار کنه. یعنی این نسل بی تقصیره، اونی که داره اینو مدیریت میکنه میدونه باید چی کار بکنه که اینا رو وابسته کنه. لذا میگه نسل زد و زومر بعد وابسته به رسانه بشه و داره این کار رو میکنه. و هر روز بازی‌های جذاب، هر روز برنامه‌های جذاب، هر روز دسته‌های جذاب، هر روز نمیتونم دستگاه‌های جذاب بازی براشون تولید میکنه. از دست نده مخاطبش رو. من الان سر رسیدم، نه اگر بود آمار رو براتون میگفتم، نوشتم اونجا که شما فقط، حالا عددش حدودش یادمه، این ما برنامه برخطی رو در ایام کرونا داشتیم در حوزه سواد رسانه، من اونجا یه محتوایی رو ارائه دادم، البته تو سایتمون هست کل اون بسته آموزشیش، ولی برای اون جلسات پیدا کرده بودم این آمار رو. یعنی میخوام بگم این آمار برای 3-4 سال قبلم هست. فقط گردش مالی در بازی‌های کامپیوتری 4 سال قبل 111 میلیارد دلار بوده. یعنی این یک تجارت شیرین نمیتونن ازش دست بکنن. غیر از اینکه آثار فکری و اعتقادی اخلاقی رو دارن میذارن، مثلا ببینیم ویژگی دوم، میگه ویژگی دوم نسل زد و زومر چیه؟ زومر و آلفا، اینه که اینها تبعیت از سلبریتی ها بکنند. تبعیت از سلبریتی ها. من عذر میخوام محضر همه اساتید بزرگ حاضر در جلسه. مثلا شما امروز نگاه کنیم تو دانشگاه ها، این اساتیدی که اینقدر زحمت علمی کشیدن، تلاش کردن، حالا به تعبیر دود چراغ خوردن، الان مرجعیتشون رو در نگاه دانشجو از دست دادن. یعنی بچه‌ها امروز می‌بینیم سلبریتی‌ها رو بیشتر تبعیت می‌کنن و آمار هم همین رو نشون میده ها. یعنی علاقمندی، حالا من یه خاطره‌ای بگم، یکی از این منبری‌های مشهور می‌شناسید، حالا اجازه بدید دیگه اسم نیارم، ایشون یه جلسه‌ای بودیم یه چند نفری تعریف می‌کرد، میگو من قبل از ایام کرونا رفتم جمکران، شب چهارشنبه بود و نمازی بخونیم، میگو تو حیاتم خوب خوندیم، هوا خوب بود و اینها، جمعیتم زیاد، خب دیگه شبای چهارشنبه مسجد جمکران معمولا پر جمعیته. میگو من تو نماز بودم، یه مرتبه دیدم این جمعیت کنده شد از زمین به سمت یکی این درها. میگو خدا شاید من تو نماز تصور کردم امام زمان اومده، تصورم این بود. بعد گفتم یا یه کسی ادعای امام زمانی کرده، یه پله اومدم پایین تر. گفت نماز که تموم شد گفت که گفتم فلان فوتبالیست اومد. گفت برنامه ویل کردن رفتم سراغ او. ببین اینجوری داره میشه متاسفانه، و اینا دنبال همینن. چون ببینین سلبریتی ها تو دست اونان، اونا برای یک گرین کارت سری پروفایلاشون رو تغییر میدن، نمیدونم سبز میزنن، مشکی میزنن، سیاه میزنن، پرچمش رو عوض میکنن، اونا تحت نفوذن. دیگه دیدین دیگه اسنادی که یکی دو سال قبل منتشر شد که اصلا این جریان سلبریتی، من البته تو سخنرانی های قبلیم هم گفته بودم، گفتم ببینید چرا گاهی قد موضع نمیگیرن، موضع جدی قاطع به حق نمیگیرن. دلیلش اینه موضع گیری بکنن دیگه اینا سرشناسن دیگه تو جای دیگه هم. براشون موانع ایجاد میشه. فرد میره سفارت فلان میخواد خدمت شما عرض کنم که ویزای چیزی بگیره، میدونندش. اونا معامله نمی کنن سر این قضایا، با حق حقو میزنن کنار. بچه ها امروز بچه های ما، نسل ما تبعیتشون از اونا بیشتره. شما همین آقای رونالدو اومد دیدید دیگه تو ایران دیگه، آمارای بالا من رو نمیدونم آمار چقدر، بلی چنده هزار نفر دنبال اتوبوسش بود تو هم. یه فوتبالیست حالا واقعا داره چیکار میکنه؟ داره برای خودش پول پارو میکنه، برای خودش شهرت آفرینی میکنه. چه نفعش به من و شما داره میرسه؟ نهاش اینه که به خاطر جذابیت بازیش ما رو جذب میکنه، برای خودش داره کار میکنه در اصل. بعد چی میشه؟ بذاریم بنده یه هشدار بدم. یه موقع اگر ما این رو مدیریت نکنیم به مرحله میرسیم که برخی اینا برگرم به این نوجوانا بگن که اگر مادراتونو تو میدون اصلی شهر آتیش بزنید ما گرین کارت فلان بهتون میدیم. شک نکنین یه ده این کار رو میخواهن کرد، شک نکنید. نمیگم همش رو، ولی شک نکنید. مگه نبود از خونش در مشهد اومد بیرون با چاقو دیگه، فیلمش دیدیم دیگه تو ایام اختشار، سر دو تا جوان رو برید. بعد میگه من تحت تاثیر علی کریمی بودم. به همین راحتی؟ آره. یعنی چی؟ خدا عقل داده، فکر داده، اندیشه داده. چه رفتاری؟ من تحت تاثیر تو اینستاگرام تحت تاثیر فلانی بودم. یا اصلا همونه، برید ببینید شما این نسل زد و زمر رو بیشه. حالا سوم، من حالا از سومی بگذارم میخوام راهکار بدم، زمانمون کوتاست. یکی دیگه ویژگی هایی که نسل داره فردگراییه، یعنی کاری میکنن که این به سمت این بره که به تعبیری زیست مجردانه و تنهایی رو بیشتر دوست داشته باشه تا کنار خانواده بودن رو. همین اتفاقی که امروز داره تو دنیا رقم میخوره، کشور ما مستثنا نیست. من دلخوشی نوجوانه چیه؟ یه کوله پشتی بندازه تو رو دوشش، یه هنسفری هم تو گوشش، یه موسیقی گوش کنه، دور خیابون خیابون گز بکنه، این دیگه حالش خوشه مثلا. یعنی حال خوش رو میبره تو این، توی قار تنهایی مقابل پدر مادرش بیسه که من دیگه نمیتونم شما رو تحمل کنم، یه سویتی و اتاقی چیزی بگیرم، میخوام برم تنها زندگی کنم. بعد آقا امیرالمومنین میبینید تعبیری دارن دیگه. آقا امیرالمومنین میفرماین که وقتی یه برهی در گله خودش حرکت میکنه، گرگ جرأت نمیکنه بهش حمله بکنه. این برهی وقتی جا میمونه، مریض میشه، خواب میمونه، گله و گرگ ها گلهی حمله میکنه. این گرگ معمولا میگن چندتایی حمله میکنن. دقیقا انسان همینه، وقتی از جمع، خصوصا جمعهایی مثل خانواده جا بمونه، چشم طمع بیشتره بهش، آسیب بیشتر میبینه. حالا من فرصت نیه، حالا چون ما کارم مشاوره است دیگه، بشینیم با هم دیگه موقعی صحبت کنیم، بنده بگم که این خونه مجردی ها نمیدونم فلان برای دختر پسر چه عواقبی داشته و داره براشون. حالا استثناءات رو کار نداریم، ما غالب رو میگیم، همیشه عموم رو میگیم. داره چه آسیبایی میرسونه دیگه، حداقلش آسیبای روحیه دیگه. با همین امروز با یه موقع من یه دانشگاهی در تهران مرتبط بودم باشون قبل از ایام کرونا، خب کارهای مشاوری هم انجام میدادم. ما چقدر دانشجوامون مبتلای به خوردن قرصهای آرام بخش شدند. خب چرا؟ اولی علتش، من حالا توی کانال ما در ایتا مراجعه بکنی، بحثی رو الان داریم میذاریم تحت عنوان خلای عاطفی. ما الان مواجه داریم میشیم با خلای عاطفی. من دیشب چند روزی دیشب دورچه اصفهان بودم، برنامه های متعددی اونجا داشتیم. دورچه یک تقریبا شهر سنتی، هنوز آدم واقعا کیف میکرد. این فامیلا رو میدید با هم دیگه بودن، همسایه‌ها با هم دیگه، اون نگاه جمعی بود. وای آدم حس میکنه که غم ندارن دیگه، اینا پشتبانه هم دیگه هستن. و واقعا میگه همین جور بود، هیئتشون چه جور بود، نمیدونم فضای جمعیشون چطور بود. مثلا ما معمولا جایی دعوت میشیم یه سویت به ما میدن، آجا برو نار میارن، نمیدونم فلان. من میگم اینها نه، مثلا نار دست جمعی، خانوادگی سفره پهن میکردن، آجا آقا هم میشونن، خانواده هم میشه سورش. میگم آفرین، اینا آسیب نمیبینند، ولی زندگی مجردی واقعا آسیب زایب آسیب میزنه. از میگم یه موقع نمیخوام بگم روز من آسیب اخلاقی، همین آسیب روحی که به انسان میزنه. این تنهایی، انسان برای تنهایی ساخته نشده. لذا حضرت آدم علی نبی نابه علیه و علیه السلام وقتی آفریده شد، خداوند از جنسش سری براش آفرید. حالا آیه رو ببینید، آیه 21 سوره روم، لتسکنوا الیها، کنارش آرامش بگیری، ویژگی انسانه. حالا بیاییم آقا الان باید چی کار کرد؟ اگر بخواییم نظام سلطنت شده یه ضرب فنی بکنیم، نذاریم روی نسل ما تأثیر بگذاره، نسل ما نره توی این زمین بازی کنه. یه موقعی مقام معظم رهبری عبدالله به این بحث دهکده جهانی نقد جدی داشتن، موقعی اینا میخوان به ما القا بکنن که آقا همه بیاییم زیر یوغ ما، بین زیر یوغ ما دیگه، ما بگیم چی بخوریم چی سند بیستی. مشکل اساسیش همین بود دیگه، مثلا کل جهان رو بر اساس ایدولوژی خودشون مدیریت بکنن، این بود مشکل سند بیستی. حالا باید چی کار کرد؟ ببینید اولین، حالا چون بحث عرض کردیم بنگرایش خانواده بنده مطرح کردم، ما به نظرم بعد اولین قاعده اینه که خانواده بشه متولی اصلی تربیت، و حقیقتاً هم همینه ها. یعنی میدونین شما تو تمام مبانی دینی و اسلامی بگردید، متولی اول آخر تربیت خانواده است. من یواشکی بگم پدر متولی اصلیه، نه اینکه بگیم پدر باید مباشرتاً باشه تربیت کنه، متولی اصلیه، مدیره در تربیت. لذا ما اومدیم یک نقشه تربیتی رو ترسیم کردیم. من میخوام خیلی ساده براتون بگم، ما اگر امروز بخوایم نسلمون رو خوب تربیت بکنیم، بعد یک تقسیم نقشی در محیط خانه بشه، پدر بشه مدیر، مادر بشه مربی. ما باید نقش مدیریت ایفا کنیم، مادرم نقش میدانی تر. و من این رو خدمت خواهران بزرگوار و ارجمندم عرض بکنم. ببینیم حالا خصوصا دختران جوان، خصوصا اونایی که ازدواج نکردن، میخوام به این جملات من بیشتر دقت بکنم، یعنی مراقب باشیم تو نقش راهی که میخوایم برای آیندمون ترسیم بکنیم کجا پامون رو بگذاریم، قرار بگیریم. ببینیم مهمترین عنصر انسانی در تربیت مادر، یعنی شما مادر را گردونه تربیت خارج بکنید، تربیت زمین میخوره. سال 95 یه پژوهش انجام شده، هر سش الان مقالش هم سرچ بکنید پیدا میکنید. سال 95 در کشور ما یه پژوهش انجام شد، حالا خیلی مفصل، من الان بخشی که مد نظر بحثم رو دارم میگم. میگه 80% بچه هایی که مادرانشون شاغلن خلای عاطفی دارن. بعد شما، حالا ما یه بحثی تو کانالمون هست، یکی دو ماه اخیر دربارش گفتگو کردیم، من اونجا آسیب های خلای عاطفی رو گفتم، چه اتفاقاتی میفته. حالا نه اینکه ماها با شغل مخالف باشیم، ما اصلا این حرفی نیست. من یه موقعی حالا مراجعه بکنیم به برنامه من در سمت خدا، حالا اینا نمیگم توقع زیاد بشه در خانوما یا آقایون، ولی اونجا من خطاب به حاکمان گفتم، بودم شما مگه هی نمیگین عدالت جنسیتی عدالت جنسیتی، عدالت جنسیتی فقط تو این نیست که به زن میگم آقا چادر سرت کن، آقا مرد نگاهت رو حفظ بکن، که عدالت جنسیتی خیلی گسترده است. حتی تو اشتغال ما باید عدالت جنسیتی رو رعایت کنیم. مثلا الان مثال زدم، گفتم نمیخوام بگم اینو که بنده میگم گوش کنیم، بریم کار کنیم روش. اصلا کی میگه زن باید هم پای مرد ساعت کارش باشه؟ تو مگه نمیگه عدالت جنسیتی؟ گویا خانم باید نصف آقا ساعت کارش باشه. تو هم تو اون برنامه هم گفتم تو حقوق کاملش هم باید بدید. عدالت دیگه. شما یه جایی میشه برابری جنسیتی به نفع خودتون قانون میگذارید، ولی میبینیم به ساحت‌های دیگه دارین آسیب میزنید. وجود زن ریحانه‌ایه، لطیفه. این خانم میاد 8 ساعت سر کار برمیگرده خسته از بچه‌اش به خونه، میگه مامان بهش میگه درد، نمیتونه بگه جان. کسی که جنس زن رو بشناسه میدونه. وقت اینجا ما باید عدالت رو رعایت کنیم. حالا توی این محیط خانه مهمترین عنصر مادره. آقای جان گیلدرمن یه کتابی داره در تمام گهواره ها رو چه کسانی تکان میدن، پارسال من معرفی کردم اینجا، اینو بخونیم واقعا ببینیم. اینا محقق آمریکایی 25 سال ایشون روی مهدای کودک تحقیق میکنه. تو یک کلمه من اگر بخوام این جمله کتاب رو خلاصه بکنم، میگه ظلم بچه ها رو در دوران کودکی به مهد کودک سپر، میگه ظلمه. و یه تیم 9 نفر هم این پژوهششون رو انجام میدن. یعنی میدونین چرا؟ چون اونجا بیشترین نیاز رو در دوران سنین پایین بچه ها به مادر دارن. این مؤسسه رویان اصفهان، آقای دکتر کوهی مسئولشونه. حالا نمیدونم، حالا تا یک دو سال پیش که میدونستم بودن، حالا هم هستن یا نه. ایشون یه پژوهش رو تو مؤسسه انجام دادن، منم یک دو جلسه خدمتشون بودم دوستانم اونجا. یک جنبندی کردن تحت این عنوان که مهمترین دوران تربیت 1000 روز اوله، 9 ماه بارداری 2 سال اول، این مهمترین دوران. وقت مادر میبینی بچه شیرخوار رو کول میکنه، به خاطر شغلش میسپاره به شیرخوارگاه و مهد کودک و اینا. طلایی ترین دورانه، داری از دست میدی. من حالا بعد یه ذره آدم واقعیت ها رو بگه، ایام فاطمه بود، من همین اصفهان دعوت، ببخشید کاشان دعوت بودم. بعد از یکی از جلسات بود یه خانومی آمد پیش من، باجا من 7 ماه بازنشسته شدم، من پرستار بودم توی یکی از همین بیمارستانام. موجا تو رو خدا بگیر به این زنا. میگه من الان 7 ماه که رفتم سر خونه زندگیم، به نوعی سوار شدم و هستم. میگه دوتا هم بچه دارم، یکیشون دانشجو، یکیشون هم دبیرستانی هم. دارم میفهمم چی شدن اینا متاسفانه. خدا شاهد این تعبیرش این بود، موهای تراشون از سگ پشیمان ترم، همینو به من گفت. میگه حاضرم همه درآمدی که تو این دوران داد بدم، برگرم موقعی که این بچه ها به دنیا می اومدن بالا سرشون باشن. باز من اینو نمیگم اینا افراد تفریطه، حرف ما اینه که ما بدونیم داریم چی کار میکنیم. لذا مادر مهمترین عنصره. حالا این 5 نکته من فقط بشمارم چون زمانم هم تمام تقریبا. مادری که آیون خانوما بخواد کار تربیت رو انجام بده، باید این 5 تا رو تو خودش تقویت کنه، وگرنه نمیتونه. 1، جسم سالم مادر باید داشته باشه. خواهرای بزرگوار خیلی مراقب جسمتون باشید. حاج آقا چجوری باشید؟ 1، تغذیه‌تون رو مراقبت کنید. من یه جمله بگم برای خانما شنیدن این جمله خیلی سخته، ولی بذارین بگم. خواهرای بزرگوار بهترین غذای خانه برای مادر خون است. اون وقت نقش مدیر اینجا معلوم میشه. الان خانم‌ها بهترین غذا رو میدن، مرد خونه میخوره، بچه میخوره، خودشون هم تعمونده یخچال. ما توفیق شنبه شب ها در حرم حضرت فاطمه معصومه بنده مباحث خانواده و تربیتی میگن. یکی 2 ماه پیش بود از اون جایگاه سخنرانی اومدم پایین، دم یه جوانی آمد سمتم، یه دوتا بچه هم دستش بود. بعد اومدن دختر و پسر بودن، همینم خواهر برادرشون هم اتفاقا دو قلو هم بودن، 6-7 سالشون هم بود این بچه ها. اومد و حال احوالی کرد و گفت باجا امرو خونه بودیم، گفتیم به بچه ها بریم آی تراشون رو ببینیم، اومدیم حرم شما رو ببینیم. ما مادرمون مباحث شما رو خیلی علاقه من بود، متاسفانم 2-3 ماه پیش بر اثر سرطان از دنیا رفت. ما یه داداش نوجوانم دارم خونه، میگم ما جمعاً 4 تا خواهر برادریم. بعد داشت مادرش رو توصیف میکرد، باج آقا این مادر اینقدر خوب بود، مثلا مرغ میپخ کم میومد مرغاشو میداد ما میخوردیم، پوست مرغا رو خودش میخورد. من هیچی حتی ریاکشن ها من مراقبت کردم که منفی نباشه به این، ولی تو دلم گفتم اتفاقی مادر هم به خودش ظلم کرده هم به این بچه ها. مادری که پوست مرغ بخوره 48 سالگی هم سرطان میگیره میمیره، 4 تا بچه رو مالا خون مالا خون میکنه. مادر باید تغذیه خوب داشته باشه. و من اینو خودخواهانه میگم آقای نا، یعنی مرد اگر خودش رو هم دوست داره باید زنش رو سرپا نکرد. من یه جمله با آقایون بگم، آقایون این که فکر کنی این زنا میمیرن میرین یه زن دیگه میگیرین کنار اونا خوشید، زهی خیال باطل. هیچ زنی آقایون زن اول آدم نمیشه، هیچ زن. برید ببینید همینا رو ما باید خوب نگه داریم. میدونین چرا؟ سن یکم میره بالا، مثلا میشه 40-50 ساله، بالشت زیر سر تغییر میکنه، شب خوابت نمیبره. عوامل انسانی کنار تغییر کنه فکر میکنه آرامش پیدا، نه مطلقا این انس و الفت تو جوونیه. شما گاهی قد ممکن ما خودمون دوروبرمون داریم خانواده هایی رو که مثلا آقا همسرش حد 10 سال تو 50-60 سالگی رفته ازدواجی کرده، یه صلوات عنایت بفرما. الله سلام. بله بله. بله. بسن. ببخشید. حالا تحویل حضرت خالی بدیم. ببخشید. بله تو اطرافیان یه موقعی داریم. می‌بینیم مثلا 50-60 سالگی خانمش از دست داده و رفته تجدید فراش کرده، هیچ جور نمیتونه با اون الفت بگیره. آدم سنش میره بالا سخت میشه الفت اون. همین همسر رو باید آدم هواشو داشته باشه، همین رو مراقبت بکنه. بعد همین دیشب عرض کردم دور شده بودم، یه آقای بنده خدا آمد، الانم تو راه میمونم، تو ایتا برام پیام فرستاده، خدا من از خانومم جدا شدم. بهش گفتم خب اشتباه کردی از اول، بعد پیگیری میکنم مشکلتون حل شه. مو 3 تا دختر، 3 تا دخترم الان پیش من، مو بیه 1 سال و نیم 2 ساله جدا شدیم، الان میخوام زن بگم. حالا ببینید من به اون نگفتم، به شما میگم. حالا شما فکر میکنید میتونه بری زنی بگیره که بیا 3 تا بچه یکی دیگر رو نگه داره؟ تو باید هنرت اینه، همین مشکل رو حل میکردی. من حالا به خودم مشاورین میگم، یکی از اشکالاتی که تو جامعه هست، ما مشاورینیم راحت نسخه طلاق داریم میپیچیم، راحت به این خطاهای بزرگه. گاهی قد عبارتهای اشتباه میگیم، مثلا میگیم یه تست میگیم از این زن و شوهر، نه شما از اولش به درد هم نمیخورد. خب این چه جب روانی و فکری تو اینا ایجاد میکنیم؟ اینا دیگه میشه زندگیشون اصلاح کرد؟ در حالی که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در اون منشور حکومتیشون فرمودن به مالک اشتر که این مالک خوبی ها رو ببین تا گسترش یابد. تو اینا باید خوبی هاشون رو پیدا کنی. بهشون اتفاقا نه، این ویژگیتون خیلی به هم میخوره، اونا میشه قابل اصلاح. البته اینو من بهتون بگم، این که الان شما فکر کنید، من زمانمونم تمام نفنده، این که فکر کنین آقایون خانوما مثلا آدم زنی بگیره شوهری ازدواج بکنه بدون اشکال بدون عیب نیست، پیغمبرم با زنهاش مشکل داشت. شما این که فکر کنین مثلا یک کسی باشه کاملا منطبق، امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و حضرت خدیجه هم جز استثناءات. بله، همسر داره پیغمبر، کل خوبیشو بخواییم توی خط نمیتونید جمع کنید بنویسید. پیغمبر کنار زندگی کرد. بزرگان ما هم دون، من حالا این خاطره رو بگم دیگه تمام کنم بحثو که بدونیم، یعنی یه جایی ما باید بدانیم. من یه بحثی همین سه شنبه، ببخشید شنبه گذشته، این شنبه نه شنبه قبل، در شبکه سه پخش شد، سه شنبه شاه عبدالعظیم حسنی، ما مباحث خانواده داریم ثابت هر هفته. من فرق بین خوشبختی و سعادتمندی رو گفتم، گفتم یه خطای راهبردی ما اینه که ما دنبال خوشبختی، خوشبختی به دست نمیاد، پیداش کنیم سلام ما رو بهش برسونید. انسان باید سعادتمند بشه. سعادتمند گاهی تو سختی اتفاق میفته. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیه، مراجع نجف، شخصیت خیلی عجیب، خود ایشون میفرماد و اگه کتب اصلی شیعه رو بریزن تو دریا، من همینا رو در سینم دارم بازنویسی میکنم. یه موقعی در نجف پیچید که ایشون زنش میزنتش، علما رفتن محضر ایشون، یه چند نفری که آقا شایع شده خانم شما رو میزنه، درست یا نه؟ گفتن بله. گفت خب چرا؟ ایشون فرمود عرب، جستش بزرگه، یه مدارم عصبی مزاج، عصبی میشه، من زورم بهش نمیرسه. خود مرحوم کاشف القطاع هم خیلی ریز نقش بوده، کتک میخورم مثلا. گفتم ما اجازه میدیم ما یه چند نفر از خانمامون رو بکیم بیان اینو یه فصل بزنند؟ ایشون فرمود چه کاریه زن منو؟ یعنی توهین دیدین رو؟ آقا خب طلاقش بده. حالا این جمله ایشون جالبه، ایشون فرمودن این زن نعمت عظما برای من، نعمت بسیار بزرگ. ببینید سعادتمندی یعنی، حالا یکی نگاه کنه میگه آقا بدبخته، ولی این سعادت رو داره تو میبینه. بهش گفتن آقا چطور؟ ایشون گفت مثلا من میرم حرم امیرالمومنین، ایشون اونجا جماعت برپا میکردن، نماز میخوام، این خیلی عظیم به من اقتدا میکنن، نماز تموم میشه یعنی احترام میکنن، عبای من رو میبوسن، دست من رو میبوسن، ته دلم میگم نه مثل این که مام بو میام خونه کتک میخورم ازش. و اینو خدا گذاشته برای تنظیم من. این میشه یعنی یه جا باید نگاه درست باشه. وقت تقیب توقی میخوره آقا طلاق برو به درد نمیخوره، از اولش به درد هم نمیخوردید و اینا، درست نیست اینا. مون بحث ما، من میخواستم پنج نکته رو به خواهرای بزرگوار بگم، اولیش رو رسیم بگیم که زنی که بخواد مادریت بکنه جسمش باید مراقبت بکنه. تغذیه رو گفتیم، من اینم به خواهرای بزرگوار بگم، خواهرها زن هوشمند، زیرک، زنیه که تو خونه گنجه داره برای خودش، توش چهار مغز میذاره، شیره انگور، شیره خرما، شیره انجیر، این شوهر که میره سر کار، بچه ها میرن، میره سراغ گنجه، به خودش میرسه. این مادر مادریه که بچه ها که میان خونه، بچه میگه مامان، میگه جان مادر، شوهرش میاد با انرژی میرسه. این زنهایی که صابون نهارشون رو یکی میکنن، تمونده های یخچال میخورن، 22 سالش میشه رنگ میت روش نشسته. من اینو به خانوما بگم، حالا شاید ناراحت میشن، ببینید چقدر الان خانوما کم خونند. زن کم خون، حالا اینو به شوخی میگم که تلنگر بشه به خودشون برسند، زن کم خون مردش کم آسیب تر از زندشه، اینقدر آسیب میزنه، عصبیه، پرخاشگر، تنده، بچه نمیتونه تربیت کنه. فعلا به همین مقدار بس باشه، انشالله فرصت دیگه. من فقط جمله کوتاهی عرض بکنم، ایام شهادت امام صادق علیه السلام است. اینکه در مدینه در خانه حضرت زهرا را آتش زدن و ما گاهی قد لعن می فرستیم اون کسی که بنای ظلم را گذاشت، حرمت چکنی کرد، در همین بابی شد بین این خلفای ملعون فرداش آمدن در کربلا خیمه ها را آتش زدن، در زمان امام صادق هم ریختن شبانه خانه امام صادق را آتش زدن. امام صادق سن بالایی داشتن، حضرت پریشان از این حجره با آن حجره که این زن و بچه آسیب نبینند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله از فیض بیانات استاد ارجمند و جای تراشیون مجلس بهره برد و خوب در جمع اساتید و دانشجویان و شاگردان مکتب امام صادق و خب دیروز هم روز شهادت ششمین اختر آسمان ولایت و امامت حضرت امام صادق علیه آلاف و تحیت و سنا بود و بسیار شایسته بود و انجام شد این مجلس نورانی در دانشگاه کاشان. عرض تسلیت ما باشه به محضر قطب عالم امکان بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. به اختصار بکوشم، اگر دوستانی که پراکنده به هر حال نشستن، دانشجویان عزیز بزرگواران، اگر امکان داشته باشه که یه مقدار به هر حال تشریف بیارن جمعمون جمع‌تر بشه که به هر حال پراکندگی مجلس کمتر بشه، ممنون میشم. یه صلوات هم بفرستید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وعلى بنيها بعدد ما حاتب علمك يا أيها العزيز. مسنا و اهلنا الزر و جعنا به بزاعت مزجا فاغفر للکای و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وحيرا حتى تسجله أرضك تهوى وتمتعه فيها جميلا. يا صاحب الزمان، يا صاحب یا صاحب الزمان، ای شکوه شیعه از تو آشکار، فقه ناب جعفری را اعتبار، پیشوای راستان راستین، صادق الوعدی تو و عین الیقین، فروغ علم از فانوس تو، این یک قطر ز اقیانوس تو، انبیا شاگرد مکتب خالت، اولیا سرمست از پیمانت، اهلها حیران اوج فکر تو، آفرینش قرب موج فکر تو، آفرینش را کتاب ناطقی، اهل بینش را امام صادقی، صدق از باغ بیابانت گلی، مرغ وحی از بوستانت بلبلی، خضر از این آستان هویی شنید، بو علی زین بوستان بویی شنید، بو بصیر از خرمنت شد خوشه چین، پیش اون سقراط میبوسد زمین، نوجوان مکتب فیضت خوشان در مسافش، روز اهل جهل شام، روز اول این مشتاق تو بود، سینه چاک مؤمن تاق تو بود، ای چراغ دانشت گیتی فروز، تا قیامت پیش تازه علم روز، نور دانش از چراغ علم تو لاله میروید، زباق علم تو اهل دانش سائل کوی تو اند، تشنه کامان لب جوی تو هست، قلب قصدی شد منیر از این چراغ، بو بصیر آمد بصیر از این چراغ، مکتب فضلت مفضل ساخته، شورا در اهل فضل انداخته، آسمان معرفت خاک درت، سائل درس زرار پرورت. تا چو قصدی پیشوای مذهبم، ذکر حق آنی نیفتد از لبم. ای فدای لعل گوهربار تو، هرچه گردد کهن جز آثار تو. ما از این مکتب کتاب آموختیم، ما از این مشعل چراغ افروختیم. تیرگی ها را به دور انداختیم، خیش را در بحر دور انداختیم. این شعار ما بنر بام و دریست. اهل عالم مذهب ما جعفریست. ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم، در دین و علم این همه منصب نداشتیم. نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم. ذکر حسین جان به روی لب نداشتیم. آری اگر که شیعه به پا هست و عاشق است، از فیض قال باقر و از قال صادق است. آقا جان با گوشه یه نگاه تو ظاهر درست شد، با روز خانی تو شعائر درست شد. از ذوق توست این همه شاعر درست شد، از قطره ایز علم تو جابر درست شد. هر کس بدون توست به محشر معطل است. توحید ما طفیلی درس مفضل است. آقا جان شاگرد تو اگر چک چندین هزار بود، از آن همه چقدر برای تو یار بود. دردت یکی نبود، غمت بیشوار بود. مثل علی همیشه به چشم تو خار بود. پس چاره ای به غیر صبوری نداشتی، بیش از سه چار شیعه تنوری نداشتی. برم دو سه خط روزه بخونم. این روزا مدینه سوت و کوره، بقی خاموشه، جاتون خالی. دیروز مشهد ارنال و شب شهادت بی سابقه بود از جمعیت، موج جمعیت و ارادت. هیئتی ها گریه کنار، همه اومدن محضر برادر امام صادق علی ابن محمد الباقر سفیر الامامین شهید اردال. وقتی از دور نگاه به اون گنبد و بارگاه خوردم، اون جمعیت رو دیدم، گفتم کاشکی این جمعیت مدینه بودن، کاشکی بقیه حرمی سهر و سرائی زائری. این روزا فقط یه زائر دل شکسته دارد امام زمان. دلتون الحمدلله آماده است؟ مگه میشه مجلس امام صادق من درسم و پس میدم محضر علما؟ این محرم ها، روزه ها، تکیه ها، این شهادت پروری ها حماسا مدیون دو ابا عبدالله است. ما غلامیم، غلام دو ابا عبدالله. دل ما خورده به نام دو ابا عبدالله، شمشیر ابی عبدالله و قلم و نفس امام صادق. اما خیلی غریب بود تو سخت روزم و یا علی خفاشهای نیم شب چار آمدن تو در نماز و در پی پیکار آمدن مانند دزد از سر دیوار آمدن. این گونه در مدینه همه بار آمدن بر روی خاک از نفس افتاده می کشن، این ها ز زیر پای تو سجاده می کشن. در کوچه نیست پوشش و امامه بر سرت، آتش گرفته است دری در برادرت. آقا اما نبود پشت در خانه همسرت، پیچیده است ناله ای وای مادرت، نذاشتن لباس بیرون بپوشم، حتی نوشتن پای برهنه. ابن ربی میگه با دست بسته دنبال مرکب میدوید. یه لحظه دیگه احساس کردم خسته شده، پاش رمق نداره. با اون قصارت بعد میگه دلم به رحم اومد، از مرکب پیاده شدم، آقا رو سوار بر مرکب کردم. میخوام بگم آقا جان، اون آمد با قصارت قلبش، وقتی دید شما نفس نفس میزنی از پیاده شد، شما رو سوار مرکب کرد. اما کربلا آقا زینالعابدین فرمود بچه ها رو به یه تناب بسته بودن، سر تناب به دست عم جانم زینب، یه جوری بسته بودن این تناب رو، اگه یکی از این بچه ها می افتاد همه می افتادن. مصیبت اونجاست کسی زیر بغل بچه ها رو نمیگره، آنقدر تازیانه. همه بگید یا حسین، سینه لبریز شد آخر ز شراب جگرم، میزنم آب بر این شعله ز عشق بشرم. شب و تنهایی و سجاده و عشق و من و یار، به چه تقسیم شکستن نماز سمرم. گفتم و یعنی قربتش دیروز تموم شد، تشی جنازه بی سابقه، جمعیتی اومدن با احترام بدن امام صادق و تشی کردن و دفن کردن. یه چشید یه مازه یه بی سابقه میگم سرم دارم کربلا و اسرجت و الجت و چند ببچل به چالک زیر سم آسمان. السلام على الصدر المرضوز ورحمة الله وبركاته. جای حسین دعا بفرمایید. از همه چون ممنونم این دقایق رو تحمل فرمودید. اساتید گرانقدر، دانشجویان عزیز، حضرات علما، مخصوصا امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه و جای حسینی که شرف حضور داشتن، دوست تو دعا کنم این مجلس نورانی که خب با وضوع و بعد از نماز و در این مکان مقدس به حق امام صادق عجل ولی کالفرج معرفت ما رو به اهل بیت زیادتر کن، ما رو در این مسیر نورانی ثابت قدم بدار. شهدامون که عکسشون زینت بخش این مکان مقدس هست، امام راحل، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان سلامت، شهیدان گمنام، اموات از این جمع، اموات زحمت کشان این مجلس نورانی و بانیان خیر، همه رو سر سفره امام صادق مهمان بفرما. مشکلات مملکت امام زمان برطرف کن. خدایا شر اسرائیل رو و استکبار رو به خودشون برگردان. علمای اعلام، مراجع عظام، خاصه مقام و اعظم، رهبری در پناه خودت حفظ بفرما. عجل ولی کل فرج بالنبی و آله الفاتحه مع الصلوات.